چالش اصلی ما اینه که رسوب انگاره‌های موج اول و سوم در دستگاه فکری و یک جور چسبندگی ظرفیت‌ها هستش. به عبارت دیگه ما در این گذر به موج چهارم به دلیل اینکه یک اینرسی فکری و یک تعلق تاریخی به موج‌های اول و سوم در ما هست با این چالش مواجه هستیم. ما میگیم که موج اول و سوم، چون موج دوم خیلی تشابه ماهوی زیادی با موج چهارم داره، یعنی موج چهارم به عبارتی همون موج دوم هست ولی در یک سطح به اصطلاح بلوغ بالاتر، یعنی همون شبکه سازی دوران جنگ با صدام، دوران نبرد دفاع 8 ساله، این میاد و در دوران موج چهارم دوباره برمیگرده سیستم فکری ما، که در موج سوم ما یک رجعتی در انگاره هامون به دوران ثبات و تثبیت داشتیم، تو موج چهارم دوباره این برمیگرده به موج دوم. و به همین دلیل میگیم موج چهارم به لحاظ ماهوی شباهت بیشتری با موج دوم داره. ما این گذار رو اومدیم با یک مدل سلایه‌ای رو مبتنی بر این، یعنی این گذار بر اساس یک تحلیل سلایه‌ای برای غنی‌سازی دستگاه معرفتی سازمان به دست آوردیم، یعنی همین اینم می‌ذاریم به عنوان مبنایی برای رمزگشایی از آینده. بر این اساس می‌گیم که ما وقتی با یک شرایط پیچیدگی و عدم قطعیت مواجه می‌شیم، با یک پدیده به اصطلاح اجتماعی مواجه می‌شیم که این پدیده دیریاب هست و نامعین هست، باید بتونیم طوری بهش فکر بکنیم که به کنهش بتونیم پی ببریم. میگیم پدیده، حالا اونجا میگفتیم صنایع دفاعی، یک لایه آشکار داره که لایه کم در بالا ملاحظه فرمایید و یک لایه پنهان داره که در لایه سوم است. در لایه آشکارش کنش ها رو میبینیم و نمودهای مسئله رو میبینیم، در لایه دوم در واقع اون محیط نهادی و اون زمین بازی، یعنی اون کنشگرانی که در لایه اول دیده میشن در لایه دوم اون زمین بازی است که توش بازی میکنن، و لایه سوم همون انگاره ها بود که تو چهار تا موج صنایع دفاعی به اون انگاره ها اشاره کردیم. و بر اساس همین این مدل سلایه‌ای ما میرسیم به سه جور راه حل. میگیم برای مسئله هایی که باهاش مواجه میشیم ما راه حل های یک لایه‌ای داریم و دو لایه‌ای و سه لایه‌ای. مثل یک طبیبی که با بیماری مواجه میشه، مثلا اگه مریضش فرض کنید چه می‌دونم تب داره، این تب ممکنه یه بیماری یک لایه‌ای باشه، یعنی صرفاً ناشی از عوامل لایه کمی باشه، در اینجا درمان و راه حل هم یک لایه‌ای، با یه پاشویه میشه این تب رو درمان کرد. اما اگر این تب مثلا یک ریشه در فرض کنید عفونت دستگاه چه می‌دونم گوارشی داشته باشه یا ناشی از یک آنژین باشه، اینجا راه حلش دولایه‌ای میشه، باید آنتی بیوتیک استفاده کنه. و اگر این تب مثلا به دلیل اختلال در غدد باشه یا در تومورهای خاصی باشه، باید راه حل سلایه‌ای استفاده کنه. این یه جور استعاره هستش دیگه. میگیم ما با واقعیت اجتماعی که مواجه میشیم داریم فکر میکنیم، یعنی داریم در واقع اینجا شیوه فکر کردن اونو داریم بیان میکنیم که مسئله هامون گاهی اوقات با راه حل یک لایه‌ای حل میشه، گاهی با راه حل دو لایه‌ای، گاهی با راه حل سه لایه‌ای. و از همینجا بود که ما به دانش واژه قرآنی شاکله رهنمون شدیم. واژه شاکله خیلی به ما کمک کرد و به ذهن ما جهت داد که این چارچوب فکری رو بتونیم به دست بیاریم. بریم تو همون شاکله دیگه. خب کمکی که این واژه به ما میکنه که کلون یه عمل و علا شاکلته که دیگه اینجا شامل همه چیز میشه، و به همین دلیل ما به این توجه کردیم که بیایم روی یک به اصطلاح نگاشت این شاکله جمعی خودمون یه مقداری تأمل کنیم. و به عبارت دیگه شاکله مجموعه ای از همون انگارها، مفروضات آشکار و نیمه آشکار و پنهان انسان هستش که به کنش‌های ما جهت میده. به عبارت دیگه شاکله نیمه پنهان ماست. حالا به تعبیری مثل یک کوه یخی که مثلا بالاخره بخش اعظم کوه یخ پنهانه و یه بخش کمیش دیده میشه. رفتارهای انسانی بر اساس این بیان قرآنی برگرفته از شاکله و نشأت گرفته از شاکله هست. حالا دلالت هایی که همین واژه برای ما داشت، یعنی همین یک کلمه رو آدم بهش توجه میکنه، اون کلنگری یا توجه به وجوه پنهان و آشکار، تو بعضی روایات شاکله رو به معنی نیت مثلا ترجمه شده که در واقع نیت هم همون هسته مرکزی دیگه، لکل ما نوا، یعنی اون نیت مثل ان الله خالق الحب و نوا، این که دانه هایی که پوسته و هسته داشته باشن بهش میگن نوا. بنابراین نیت اون درون مایه رو میرسونه. پس باز این توجه به وجوه پنهان و آشکار، توجه به وابستگی به مسیح، یعنی شاکله اون به اصطلاح ضرب آهنگ این واژه که یک به اصطلاح حالت مثلا فاعلیت دائمی رو نشون میده، نشون دهنده یک جور به اصطلاح میگن پت دیپندنسی هستش، وابستگی به مسیح. یعنی انسان مثل این که نمیتونه از شاکله خودش بعدن به سادگی جدا بشه، چسبندگی ایجاد میکنه، اینرسی ایجاد میکنه.
از نشست غنی‌سازی دستگاه اندیشه راهبردی برای رمزگشایی از آینده با تاکید بر صنایع دفاعی، سخنان دکتر محمدرضا فرتوک‌زاده را در برنامه اندیشه ها میشنوید. اکنون ادامه بحث ایشان.
نکته بعدی این بود که شاکله هم میتونه به سمت غریزه میل بکنه، هم میتونه به سمت فطرت میل بکنه. بنابراین شاکله یک دینامیکی در درونش هست که به هر سمتی که بره بعدن انسان دیگه بر همون اساس، یعنی انسان یا سقوط میکنه از حیوان پایین تر میره یا اینکه میره از ملک بالاتر. نکته بعدی باز در کلمه شاکله توجه به افق زمانی هستش که شاید بیشترین تأکیدی که در آیات قرآن ما میبینیم برای مثلا تنبه انسان همین افق زمانی است. دو تا واژه هم وزنی که در قرآن به کار میره، عاجله و عاجله، که این دو تا واژه در واقع ناظر بر همون شاکله هستش، حالا هم وزن با خود شاکله هم شده. انها اولای یحبون العاجله و یذرون وراءهم، یا مثلا یا که بیانای مختلفی اومده. پس تو شاکله توجه به افق زمانی هم مستتر هستش. پس شاکله میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه. توجه به علیت و معناکاوی که حالا مباحث که تو معرفت شناسی و به اصطلاح روش شناسی بهش میپردازیم، ما سعی کردیم با این واژه ارتباط برقرار کنیم. من حالا چون اونجا بحث صنعت دفاعی بود به یک جمله از مقام معظم رهبری اشاره میکنم که خیلی بازم مثلا بیدیم که این شاکله خیلی به ما خوب داره جهت میده. ایشون سالها پیش فرمودن که بعضی از ملت‌ها در مسیر حرکت خودشون موقعی که رسیدن به دریا گفتن خب خشکی تموم شد دیگه، ما همینجا میستیم، همینجا زندگی میکنیم، و اینا موندن کنار دریا. اما بعضی از ملت‌ها وقتی که رسیدن به دریا گفتن که دریا آغاز شد. این دوتا شاکله هستش، یعنی رخداد فیزیکش یکیه بسه، ولی متافیزیکش فرق میکنه. اون لای اون چگونگی معنابخشی به همین واقعه، این تو این همون شاکل است. مثلا حالا شما میبینید که 500 سال پیش با تجهیزات اون زمان یک کشور اروپایی میاد در بندر عباس، اونجا رو میکنه به نام بندر گنبرون، اونجا رو اشغال میکنه، 110 سال اونجا رو اشغال میکنه، و بعد دوباره حالا درگیریایی که تو منطقه بوده، و از منطقه سیستان و بلوچستان ما مزدور سوار قایقاشون میکنن میبرن آفریقا 400 سال پیش، و اونجا تانزانیا رو اشغال میکنن. حالا این یعنی میخوام بگم مسئله شاکله یعنی خیلی مسئله مهمیه که فقط تو مسائل اعتقادی نیست، یعنی تو زندگی دنیایی هم خیلی مؤثر. همین الان شما میبینید که در کشورهای اروپایی، کشور اسپانیا بالغ بر 2000 میلیارد دلار بدهی بالا آورده، ولی مثلا کشور آلمان مثلا طلبکاره. حالا مثلا اعتقاداتشون ممکنه یکی باشه، ولی اون شاکله که تو درون مایه اون هسته مرکزی یک جامعه انسانی هست، این میخواد خیلی اهمیت موضوع رو نشون میده. اینکه شاکله به چه سمتی میل میکنه، آیا کوتاه مدت میشه یا بلند مدت، شتاب زده میشه یا صبور خودبین، و بخشینگر میشه، یا اینکه به قول روانشناسا به دیگرانگی و دیگر بودگی هم اصلا میتونه تو دستگاه معرفتی خودش توجه بکنه. اون چیزی که پیاژه تو روانشناسی رشد بهش اشاره میکنه، میگه بچه تا یه سنی اصلا نمیتونه تصور کنه که دیگران جور دیگری دنیا رو میبینن، و شاکله‌ای که صرفا خودبین هست یا اینکه دیگران رو میبینه، یکی از کلیدی ترین سنجه هایی که میشه بلوغ یک شاکله رو سنجید در میزان رعایت انصاف توی مشاعاته. حالا اینه، شما مثلا اگه توی آپارتمانی هم زندگی میکنید که چند واحد داره، اونجا میشه فهمید که اگر اون مشاعات چجوری مصرف میشه، چجوری رعایت میشه، چجوری حقوقش ادا میشه. برای این خیلی تو تشخیص شاکله خیلی مهمه. آیا شاکله یک شاکله ساده انگار و خطینگر یعنی لینیر هست، یا قدرت درک و پردازش پیچیدگی ها رو داره؟ آیا وعده های خیلی ساده و خیلی به اصطلاح نشدنی رو به راحتی میپذیره و به دنبال هر چیزی اتباع کل نائقن جمعیر بودی میفرمد منفعل هست یا مسئولیت پذیره؟ آیا خودش رو از اول آینده خودش میدونه، یا اینکه دائم دنبال فرافکنی و مسئول دونستن دیگرانه؟ آیا محافظه‌کار یا مخاطره پذیره؟ آیا مقلد هست یا محققه؟ آیا خودش رو دائما در جستجوی گرفتن حقشه یا در جستجوی ادای تکلیفشه؟ حالا نمیگم جستجوی حق نباشه، این وزن کدومش بیشتره؟ یعنی این دگردیسی که ما حالا از موج دوم به موج سوم و چهارم تو شاکله میبینیم، میبینیم مثلا ما تو موج دوم بیشتر شاکله ما به خصوص حالت بحث نیروهای مسلح به این موضوع ما توجه میکردیم که اونجا غالبا ما با کسایی مواجه بودیم که دنبال ادای تکلیف بودن، ولی یه دورانی میرسه میبینیم ما کسایی رو باشون مواجه میشیم که بیشتر دنبال گرفتن حق خودشون هستن. این دو تا شاکله رو باز داره نشون میده. حالا اینا باز به اصطلاح برای اینکه اهمیت این واژه رو نشون بدیم، خب افق زمانی عرض کردیم یکی از مهمترین ویژگی های شاکله هست، که اگر افق زمانی یک شاکله جمعی کوتاه مدت بشه، تجربه ما نشون میده که دو تا اتفاق میفته، که البته آقای دکتر پیغامی این رو بعد به ما فرمودن که توی مطالعات کمی و محاسبات مدل سازی ایشون اینم تایید شده، اما خب با یه استدلال نظری و عقلی هم میشه اینو فهمید، شواهد تجربی هم تایید میکنه. موقعی که شاکله انگاره های کوتاه مدت در شکل میگیره، ما شاهد انتقال هزینه ها به آینده هستیم، و دوم کم عمق شدن بافت فرصت ها تو جامعه. به عبارت دیگه اگر ما همون شاکله‌ای که توی صنعت دفاعی می داشتیم، مثلا ما 20 سال پیش 25 سال پیش فرض کنید دو تا موشک از کره خریدیم، موشک اسکات، سومیشو خودمون ساختیم دیگه، چهارمیشو، پنجمی و صدامی و دیگه الان که اصلا دیگه محدودیتی نداریم، الا اینکه محدودیتمون بازار باشه، یعنی محدودیت تکنیکی ما نداریم تو مسیر توسعه فناوری. ولی ما فرض کنید 10 تا کارخونه پتروشیمی فرض کنید ساختیم تو کشور، 11مش هم باید به همون ترکیب بدیم خارجی ها بیام برامون بسازن. حالا میگن تحریم هم هستید تازه، یا مثلا برای نمیدونم مته حفاری یا برای قطعات پیچیده نفتی. این باز این دو تا شاکله هستش. یعنی موقعی که ما درسته که یک ملت هستیم، ولی نوع معنا بخشی ما به تکنولوژی در بخش دفاع با نوع معنا بخشی ما به تکنولوژی در بخش نفت متفاوت بوده، و ما امروز گلوگاهی توی صنعت نفتمون همین الان گرفتارش هستیم که به لحاظ تکنیکی خیلی ساده تر از گلوگاهی ما تو صنعت دفاعی است، و به لحاظ اقتصادی خیلی برای ما پر سودتر می بوده، ولی خب بهش کم توجه شده. پس میگیم موقعی که شاکله حاکم بر بخش نفت ما صرفاً بهره برداری از چاه‌ها میشه، عمق فرصت‌های ما در این بخش کم میشه، و به عبارت دیگه رقیق شدن فرصت‌ها رو ما داریم.
دکتر جواد وزیری از دیگر نظریه پردازان دیدگاه غنی‌سازی دستگاه اندیشه راهبردی برای رمزگشایی از آینده با تاکید بر صنایع دفاعی بودند. سخنان ایشان را به اتفاق می‌شنویم.
ما در واقع داریم یه مدل فکر کردن می‌دیم، یک مدلی که البته به ما اختصاص نداره، با زبان‌های مختلفی به این نگاه و به این مدل اشاره شده، ولی ما می‌خوایم تجربه زیسته خودمون رو از بکارگیری این مدل و اینکه چطوری ما از مطالعه تجربی کنش‌ها، ناکامی‌ها، دستاوردها و نتایجی که تو صنایع دفاعی گرفتیم، مجموعه‌ای که ما همیشه در حال فکر کردن در مورد صنایعش هستیم، در مورد واحدهای صنعتیش هستیم، در مورد گذار واحدهای صنعتیش هستیم، و اینکه ما باید با یک نگاه گشتالتی از نمودها عبور بکنیم و بریم به سمت انواع تحلیل‌های ساختاری و انواع ژرف‌کاوی‌ها و عمق‌کاوی‌ها و لایه‌برداری‌هایی که به ما کمک بکنه مفهوم‌سازی‌های عمیق‌تری بکنیم. حالا آقای دکتر اول فرمایشاتشون که صحبت از موج‌ها و اون اسلاید کردن، بخش از خودگویی‌های ما رو تو صنایع دفاعی بیان کردن که در جریان واژگان جدیدی که ما سعی کردیم از این طریق وارد گفتمان و در واقع فعالیت‌های روزمره‌مون بکنیم، هسته و شبکه، پلتفرم‌های مشترک، خدمت شما عرض بکنم که رنگ‌بندی فناوری‌ها، فناوری‌های سبز، فناوری‌های قرمز، فناوری‌های سبز، شبکه‌های کوچک، شبکه‌های بزرگ و انواع مفاهیمی که ما سعی کردیم از این طریق با یک نگاه انتقادی به در واقع نقشه ذهنی و مدل‌های ذهنی که تو صنایع دفاعی و در بین ذینفعان مختلف وجود داشت، ما سعی کردیم مفاهیم جدیدی رو وارد بکنیم. این مفاهیم بعضی موقع عمق کمتری داشتن، یعنی ناظر به قواعد بودن، ناظر به زمین بازی و اصلاح زمین بازی بودن. بعضی موقع این مفاهیم خیلی عمیق‌تر می‌شدن، می‌رفتن سراغ انگاره‌ها، پارادایم‌ها، طرز تلقی‌ها، و سعی می‌کردیم از اون نقطه مسئله رو باز تعریف بکنیم، مسئله هایی که تلاش های فراوانی براش کرده بودیم تو لایه یک که مثلا به وسیله انواع نظام های مدیریتی و انواع ابزارهایی که خلاصه متداول میشه تو کشور حلشون بکنیم، اما حل نشده بودن. به عبارتی ما میگیم که راه حل های یک لایه ای راه حل های ناظر بر بهبودهای موضعی و مقطعی در چارچوب ابزارهای متعارف است. به عبارت دیگر مسئله در همون سطحی که مشهود و لمس شدنی است ادراک و حل می شود. نصاب برداشت ها از مسئله علیت، ساختار و زمینه در این نوع راه حل ها اندک است و با ادراکات خطی و سطحی و حفظ مفاهیم و چارچوب های موجود مسئله فهم و حل می شود. به همین خاطر این راه حل ها در چارچوب های تعریف شده گام برمی دارند و در صورتی مفید خواهند بود که این چارچوب ها از انسجام و اعتبار لازم برخوردار باشند. و راه حل های دولایه‌ای که متمرکز بر بافت نهادی و قواعد بازی هستند. این راه حل‌ها با نگاهی دوباره به ساختارهای از جنس نهادها، قوانین نوشته و نانوشته، راهبردها و خط مشی‌ها تدوین می‌شوند و سعی دارند با ارزیابی و آسیب شناسی و تخریب و ساخت خلاقانه این ساختارها و زمینه‌های فعالیت یافتن آنها به حل مسئله‌ها بپردازند. و راه حل‌های سلایی که می‌گیم بر اساس تحلیل انتقادی و خلاقانه ساختارهای عمیق‌تر نظیر مفروضات بنیادین و مدل‌های ذهنی، روانبن‌ها، چارچوب‌های مرجع، استعاره‌ها و اسطوره‌ها و در یک کلمه انگاره‌هایی که فلسفه وجودی و هویت راهبردی سازمان یا هر موجودیت اجتماعی دیگری و مفاهیم اصلی کسب و کار یا هر کنش اجتماعی دیگری رو تشکیل می‌دهند شکل می‌گیرند. مسیر این شکل‌گیری در حوزه سازمان با تفکر استراتژیک، نگاه دوباره به زنجیره ارزش و مدل کسب و کار، دوره عمر سازمان و محصول، ذینفعان بالقوه و بالفعل، نیازهای پنهان و آشکار، پیامدهای مشهود و نامشهود، عدم قطعیت و شایستگی‌های کلیدی تسهیل می‌شود. ما معتقدیم که این در واقع نگاه سلایه‌ای و این نگاه کلگرایانه و توجه به وجوه ناپیدا و پنهان و لایه‌برداری از واقعیت اجتماعی ما رو میتونه عمیق بکنه به این سمت که ما چطوری داریم فرایندهای یادگیری ما از چه عمقی برخوردارن. حالا یه نوشناسی از انواع فرایندها و فعالیت‌های یادگیری کردیم. من اینو فقط این دو نکته مهم رو عرض بکنم. ما میگیم شاکله هم برای فرد، هم برای سازمان و هم برای در واقع یک حوزه اجتماعی ما مطرح هست. در یک حوزه اجتماعی ما با تلاقی و در واقع تضارب انواع شاکله ها روبرو هستیم. اینجا به نهاد تعالی در شاکله خیلی تاکید داریم و معتقدیم که در واقع نهاد تعالی اون نهادیه که نوعی از دانش تعالیگرا داره از طریق این نهاد تولید میشه و به اصطلاح میگیم کارکرد نهاد تعالی مراقبه تعالی است. این نهاد با پایش مستمر دستگاه معرفتی و قواعد بازی گشتالت ها و روانبان های اجتماعی را کشف کرده و با نقد و ایجاد مفاهیم غنی‌تر از شاکله جمعی مغالط زدائی و توهم زدائی میکند. لایروبی کانال های ارتباطی و ایجاد نگاه های آینده نگر و تولید علوم اجتماعی انتقادی و تعالی بخش در این نهاد از طریق اتصال جوامع علمی و عملی رخ خواهد داد. فعالیت‌های فوق باید با یک برنامه حساب شده در کنار یکدیگر برنامه‌های پژوهشی تعالی‌گرا رو در واقع رقم بزنید. یعنی دغدغه ما اینه که ما اگر در هر شاکله، در هر حوزه از حیات اجتماعی بتونیم به نهادهای تعالی شکل دهی بکنیم، این نهادها میتونن با استراتژی‌های تولید دانش تعالی‌گرا و ملاحظات روش‌شناختی که حالا دیگه فرصت بحثش توی این فاز نیست، میتونن اون خدمت شما عرض بکنیم که اون لایروبی، اون مغالطه زدائی، اون توهم زدائی از طریق اتصال دانشگاهیان و همکاری افرادی که دارن در واقع صاحب مسئله و پرابلم آنر هستن با همدیگه اتفاق بیفته.
از نشست غنی‌سازی دستگاه اندیشه راهبردی برای رمزگشایی از آینده با تاکید بر صنایع دفاعی سخنان آقایان دکتر وزیری و فرتوک‌زاده را در برنامه اندیشه ها شنیدید. در برنامه بعد نقدهای کارشناسان به مباحث این دو سخنران را تقدیمتان خواهیم کرد. پس تا مجال، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
خب دوستان گرامی، برنامه اندیشه ها بود که به اتفاق شنیدیم و همچنان با شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش اصرگاهی چهارشنبه از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت با شما عزیزان شنونده هستیم. بابت مشکل فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنیم. اجازه میخوام که مطلبی رو خدمتتون تقدیم بکنم. مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت: چیزی یادم ده که هم خداوند مرا دوست دارد و هم مردم مرا دوست دارند. حضرت فرمودند: علاقه و رغبت به آنچه نزد خداست داشته باش، خدا تو را دوست می دارد، و از آنچه نزد مردم است چشم پوش، مردم تو را دوست خواهند داشت. 15:24 هست، همچنان با ما همراه باشید از رادیو معارف.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق.
خب دوستان، توی بخشای قبلی احادیثی زیبا از رسول مهربانی و مهر و مودت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو خدمتتون تقدیم کردم. اجازه خواهم مطلب رو هم عرض بکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سخنانی گوهر بار حضرت علی علیه السلام رو اینطور پند میدن: ای علی، زمانی که دیدی مردم به کار دنیا مشغولند، تو مشغول کار آخرت باش. زمانی که دیدی مردم به عیب جویی یکدیگر مشغولند، به عیوب خیش بپرداز. زمانی که دیدی مردم مشغول زینت کردن دنیا هستند، به زینت کردن آخرت مشغول باش. یا علی، زمانی که دیدی مردم به کثرت اعمال مشغولند، تو به تصفیه و اخلاص عمل مشغول باش. و هنگامی که دیدی مردم به مخلوق متوسل می شوند، تو به خالق توسل بجوی. نصیحت ها و پیام های بسیار زیبایی که انشالله چراغ هدایتی باشه در مسیر زندگی همه ما که عاشق حضرت رسول هستیم و رهرو و پیامبر مهر و مودت و رحمت صلی الله علیه و آله. انشاءالله که مورد عنایتتون واقع شده باشه. هر جایی که هستیم همین الان ذکر نورانی صلوات رو تقدیم میکنیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمان پخش برنامه گوهر ناب هست از رادیو معارف. این برنامه